أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن. قال مولانا ومقتدانا تعصب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أطيب صلوات المسلمين: يا ابن آدم، ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك. در این کلمه قصیره و در این حکمت کوتاهی که مولا علی علیه السلام فرمودند، در واقع هشداری است برای کسانی که بی محابا دنبال کسب مالند و در مسیر به دست آوردن اموال سیری ناپذیر جلو میرند. یه وقتی انسان برای گذران زندگی خودش اون چرا که در زندگی مورد نیازش هست، از خوردنی و نوشیدنی، از پوشیدنی، از مسکن، از وسیله نقلیه خودش و افراد واجب النفقه‌اش، خب تلاش میکنه، باید هم تلاش بکنه. بالاخره حق هر انسانی این هست که خودش و دور و برش که به دست او نگاه میکنند غذای خوب بخورند، نوشیدنی خوب داشته باشند، مسکنی داشته باشند، وسیله نقلیه‌ای و امکاناتی. اما دیدید بعضی ها به این مقدار اکتفا نمی کنند. این نعمت ها رو که خدا به اونها داده و همچنان ریزش نعمت الهی بر اونها هست، حاضر نیستند از اون چه که به دست میارند در راه انجام خدمت به جامعه و افراد دیگر استفاده بکنند. اهل بذل و بخشش و انفاق و دادن به دیگران نیستند، همین جور میخوان اموال رو روی هم تلمبار کنند. یه خونه در شأن خودش داره، میخواد خونه دیگه ای رو بخره برای روز مبادا. بابا تو که نمیخوای بری بشینی، نیاز که نداری، یه وقتی حالا خونه ای داری در حدت نیست، میخوای تبدیل به احسنش کنی، اب نداره. خب میری تو اون میشینی، این یکی هم یا میفروشی یا در اختیار کسی میگذاری. وسیله نقلیه ای داری، میخوای تبدیل به احسنش بکنی، شأنت بالا رفته، میخوای ماشینت مدلش بالاتر بره. لباس به اندازه نیازت، خب به هر حال لباس معمولی، لباس مهمونی، نمیدونم عروسی، عزا، اینا لازمه یه زندگیت هست. اما این که شما 4-5 دست لباس میخواید، 40-50 دست لباس، اصلا در نیاوردی، استفاده نکردی، همینجور خریدی و رو هم تلمبار کردی. و همینطور دیگر نعمت ها. پس یه وقتی انسان در کسب اموال به اون مقدار نیاز خودش که ازش تعبیر میشه به قوت اکتفا میکنه، بیش از اون هم اگر به دست میاره در اختیار دیگران قرار میده، دست بده داره، کمک میکنه به دیگران، در خیرات و مبرات مصرف میکنه. یکی هست نه، قوت رو به دست آورده، مقدار نیاز رو به دست آورده، اما با حرص و ولع دنبال کسب هست، میاره و سیری ناپذیره، جمع هم میکنه، به کسی هم چیزی نمیده، نه حقوق واجب مالیشو میده، نه حقوق مستحب مالی رو میده. خب این چیه؟ میخواد جمع کنه، آخرش چیه؟ نتیجه رو امام میفرماد. میفرماد کسی که بالاتر از نیاز خودش، بیش از مقدار مورد نیاز خودش کسب میکنه و در اختیار دیگران قرار نمیده و اینا رو جمع میکنه، در واقع کلیددار دیگران، ذخیره کرده برای دیگران. او که باید دیر یا زود غزل خداحافظی رو بخونه و از این اموال با حسرت تمام جدا بشه، دیگران هم که میان، اگر وارثی داره درجه یکی دوی سهی براست، اگر نبود افراد دور میان و این اموال در اختیار اونها قرار میگیره. ابن عبدالحدید جریانی رو نقل کرده در این زمینه که هم توضیح برای این فرمایش مولا علی علیه السلام هست و هم تجربه ایست برای ماها که خدای نکرده یه خودمون گرفتار این تجربه تلخ نباشیم. ایشون میگه یه روزی شخصیتی است به نام عبدالله ابن احتم مری رهبال شده. حسن بصری برای عیادت به منزل این عبدالله احتم اومد. دید عبدالله احتم حالا بالاخره نزدیک ساعات احتضار، ولی به یه گوشه خونه که یه صندوقی در اونجا گذاشته شد با حسرت داره نگاه میکنه. جریان رو سوال کرد که چیه؟ این عبدالله ابن احتم که مریض احوال شده بود و دیگه حالا ساعتها یا روزها یا آخر زندگیش بود، گفت من داخل این صندوق 1000 دینار طلا گذاشتم که نه حق مالیش رو دادم زکاتی اگر تعلق خمسی داشته خمسی، و نه ازش استفاده کردم برای صله رحم، ارتباط با دیگران خرج بکنم برای ایجاد این ارتباط، احوال پرسی از دیگران. این افتاده گفت حسن بصری با ناراحتی این که آخه چرا این کار رو کردی؟ تو که این همه تلاش کردی، اینا رو جمع کردی، خودت هم میگی حقوق واجبش رو هم حتی پرداخت نکردی، صله رحمی باهاش نکردی. تا اینکه خبر از دنیا رفتن عبدالله ابن احتم به حسن بصری رسید، حسن بصری اومد تشییع جنازه و خب به هر حال این عبدالله تشییع شد، به خاک سپرده شد. همونجا نقل میکنه که حسن بصری دستی به هم زد و گفت ورثه توجه کنن. این آقا زحمتی کشیده، صندوق پر برای شما جمع کرده و نگه داشته، حق واجب مالیش رو نداده، صله رحم به قول خودش با اون انجام نداده، در مسیر مناسبی که میتونست استفاده کنه نکرده، اما برای شما حلاله، برید و لذت شو ببرید، استفاده بکنید، استفاده کنید از این اموالی که او برای شما جمع کرده، چه بسا بیابانهایی رو که برای به دست آوردن اون اموال پیموده، چه بسا امواج دریایی رو که برای به دست آوردن این اموال پشت سر گذاشته، خطرات رو به جان خریده و اینها رو جمع کرده، اما خودش از اونها به نحو صحیح استفاده نکرده. و من دیدم که نگاه حسرتباری هم به این مال اموال داشته، قاعدتا اون لحظه آخر هم که میخواست مرغ روح از قفس جانش خلاص بشه، چقدر ناراحت بود، محزون بود، حسرت میخورد که من این اموال رو جمع کردم که چی بشه. خوشا به حالتون که اینا به شما رسیده و برید ازش استفاده بکنید. او باید جوابش رو بده. مال رو گذاشت، گرفتاری ها رو با خودش برد، شما مصرفش میکنید، سوال جوابش رو او باید پاسخ پس بده. خیلی واقعا سخته برای یک انسان. در یک روایت دیگه مولا علی علیه السلام فرمود که نه اعظم الحسرات یوم القیامه، بزرگترین حسرت ها و ندامت ها در روز قیامت اینه که یه مردی اموالی رو از راه های غیر مشروع به دست بیاره، جمع بکنه، در مسیر مناسب استفاده نکنه، فورثه رجل، کس دیگه ای بیاد، فانفقه فی سبیل الله، وارث بیاد همین اموال رو ازش درست استفاده بکنه، هم زندگی خودش رو بگذرونه، هم به نیازمندان کمک بکنه، در امور اجتماعی قدم برداره و خرج بکنه. روز قیامت میبینه اموال من تا ترازوی سیئات منو سنگین کرده، به سبب این اموال من دارم میرم جهنم، چون رعایت نکردم در به دست آوردنش و در هزینه کردش، همین اموال در ترازوی کسی دیگه ثوابهای او رو سنگین کرده و او رو داره میبره بهش. اینجا وقتی این صحنه رو میبینه با همین اموالی که من با خون دل به دست آوردم و درست مصرف نکردم جهنمی شدم و دارم میرم به سمت جهنم، با همین اموال کسی که از من به ارث برده درست استفاده کرده سبب شده که او بهشتی بشه و او داره میره بهشت، این بزرگترین حسرت و ندامت روز قیامت. پس عزیزان چقدر خوب انسان به هر حال برای رفاه زندگی خودش و خانوادهش تلاش بکنه، اما دیگه زیاده طلب نباشه، خودش رو خازن دیگران قرار نده، انباردار دیگران نباشه که انباری رو درش رو ببنده هی نگه داره از آفت و از دزد و از آسیب‌های مختلف و خودش استفاده نکنه، نه برای خودش نه برای دیگران، وقتی دیگران بیان این کلید انبار رو بردارن باز کنن اون انبار رو بریزن بیرون تقسیم بکنن، حالا انشاءالله که در مسیر درستن استفاده کنن، مسئولیت پاسخگویی هم ازش نداشته باشن چون به اونها به ارث رسیده، اونی که باید پاسخ بده این تبدیل که اون انبار رو جمع کرده. پس این از تعبیر امام که می فرماید یبن آدم، ای فرزند آدم، ای انسان، ما کسبت فوق قوتک، اون مقداری که بیشتر از قوت و مورد نیاز خودت به دست آوردی، خب قوت خودت عرض کردم فقط خوردن و نوشیدن نیست، پوشیدنی ها، مصرف کردنی ها، سکونت، وسیله حمل و نقلت، خودت و دیگران و حتی اون مقداری که در مسیر خیر استفاده بکنی نه جز قوت تو حساب میشه، بیش از این اگر بود تو گوشه جمع کردی دست نخورده نگه داشتی و انت فیه خازن لغیره، در اونجا تو خازن یعنی انباردار دیگران هستی، انباری رو نگه داشتی کلیدشو برسی راهی هر رو تمیز بکنی قباروبی بکنی گردگیری بکنی از آسیب ها و آفت ها و دزد و امثال اینها نگه داری تا اون روزی که میخواید بری. اگر نگیم همین انبار موجب گرفتاری هایی برابر سر هم خواهد شد که غالبا این دیگه سر هر دونش ممکنه سر و کله هم بزنند، همین آب کفنت خوش نشده توهین ها و فحش ها رو نثارت بکنند، تازه خوب باشن بردارن استفاده بکنن اونا به صلاحشونه، تو انبارداری بیش نبود. جملات معلومه، قال علیه السلام، قال که فعل قوه در مستتر فاعلشه، علیه السلام جمله دعاییست، جار مجوم تعلق امر مقدر خبر مقدم علیه السلام مقدرهای مؤثره، یبن آدم یا حرف نداست، ابن منادا منطقه منادای مضاف، لذا منصوب شد منادا به مضاف، آدم مضافون الیهشه، خودش جمله است، لذا اگر یادتون باشه از جمله اولین مطالبی که به شما در نهیده میگن آقا جمله منادا جمله ندا خودش جمله ایه، برای اینکه اکو یا اکربو و امثال اینها به جای یا گویا میشینه. ما کسبت فوق قوتک، ما یه شرطیه است، من و ما از اسماء شرطند، از اگر بر مضارع هم داخل بشن که بسا وزنی بدم، تا اینجا دو تا جمله کسبت فوق قوتک، انت فیه خازنون لغیرک، ما اسم شرط است و مبتدا که کسبت فوق قوته یک جمله شرط، انت فیه خازنون جمله جزا یا جواب شرط، خواهم که فائع جزا یا فائع رابطه. کسبت فعل و فاعله، قائد مقتداتون حذف شده به خاطر اینکه فضله بوده، مفعول به بوده. کسبت کسبش کردی. فوق قوتک، فوق ظرف و مضاف، قوت مضاف الیه اول و مضاف دوم، قوت اضافه شده به کاف، کاف میشه مضاف الیه دوم. فوق که ظرف متعلق به کسبته، ما کسبت فوق قوتک مقداری رو که بیش از موقع نیاز خودت به دست آوردی جمع کردی، انبار کردی، با پای جواب انت فیه خازنون لغیرک، انت مبتداست، فیه جار و مجرور متعلق به خازن، خازن خبره، لغیره هم باز جار و مجرور متعلق به خازن، غیر مضاف، کاف مضاف الیه. در اینجا حالا اگر ما که مبتدا بود، کل شرط جواب میشه خبرش. خب این یه جمله با توضیحاتی که عرض کردیم، یعنی انسان هرچند لازمه به اندازه نیاز خودش و رفع نیازهای خودش به خانوادش تلاش بکنه و اموال رو به دست بیاره، اما دیگه بالاتر از اون این که بخواد جمع بکنه و نه خودش مصرف کنه نه به بصارت دیگر افراد جامعه برسونه، این درست نیست. چی؟ فانت فیه؟ یعنی اون ما که در واقع مراد از اون ماله، در جمله اول یه ضمیر فضله بوده برمیگشت به ما، اینجا این فیه برمیگشت به ما که مراد ماله. جمله بعدی مولا علی علیه السلام میخواد بگه آقا جسم انسان به هر حال گاهی سر حال شادابه. اون وقتایی که انسان شاداب هست، اقدام به هر کاری بکنه این کار رو با رغبت انجام میده، احساس خستگی نمی کنه، موفق تر میشه. در عکس اگر کسل و بیحال باشه، انسان هم اشتباهاتش بالا میره، همچون رغبتی نداره هی خسته تر میشه. شما دیدید در مسئله جسم اینجوریه. حالا میخواد بگه منظور از قلب در اینجا این مغز، روح. مغز انسان هم نسبت به چیزای علاقه و اشتیاق داره، رو میاره و از بعضی چیزا خوشش نمیاد، ادبار داره، پشت میکنه. خب انسان مدیر، انسانی که میخواد موفقیت رو تجربه بکنه، اون کسی است که از این ذهن و مغز خودش اون وقتی که تراوت و شادابی دارد استفاده کنه. اون وقتی که تراوت و شادابی داره، مثلا در بعضی از روایات داریم شما وقتی تراوت و شادابی دارید این وقتتون رو صرف مستحبات بکنید، صرف نوافل بکنید، چون آدم لذت میبره، احساس خستگی نمی کنه، احساس اینکه کار زائد بر اون تحمیل شده نمی کنه. در مسائل عادی هم اینجوریه، چون میدید وقتی نسبت به یه مسافرتی اشتیاق دارید میشینید، حالا اگر خودتون راننده هستید پشت فرمان میشینید، اگه خودتون راننده نیستید بالاخره میشینید، ساعت ها تو مسیرید، اما چون با اشتیاق دارید سفر رو میرید، احساس خستگی بهتون دست نمیده، چون میدونید که وقتی برسید اونجا، حالا مثلا چه کسانی منتظر شما، چه برنامه هایی برای شما چیده شده، چه کارهایی که اونجا انجام خواهد گرفت، اما یه وقتی نه، انسان برای انجام یک مسافرت اگر اشتیاق نداشته باشه، از همون اول که نشسته خیلی به ساعت نگاه میکنه، اینو وقت نمیگذاره، فکر میکنه شاید ساعت من درست کار میکنه، بغل دستیش میپرسه چقدر اومدی؟ چقدر دیگه راه داریم؟ چرا؟ چون اون علاقه و اشتیاق درش نیست. شما مطالعه میخواید بکنید، یه وقتی فراغ بال دارید، با اشتیاق وارد مطالعه شدید، سر بلند میکنید، میگه دو سه ساعت من دارم مطالعه میکنم، چجوری این دو سه ساعت گذشت و من متوجه نشدم؟ و اندوته های علمی رو که در اون دو سه ساعت داری حساب میگید به اندازه چند روز مطلب به دست آوردی. چرا؟ چون علاقه داشتی، با اشتیاق نشستی. یه وقتی نه، انسان خودش به زور به خودش تحمیل میکنه، بشینه پشت میز مطالعه و کتابی باز کنه و مطالعه کنه. اینجا هی یه نگاش به کتابه، یه نگاش به ساعته که چقدر شد. همش 5 دقیقه است، همش 10 دقیقه است. این اشتیاق رو باید ما ایجاد بکنیم در خودمون. نسبت به کارهایی که وارد میشیم اگر اشتیاق داشته باشیم، هم اشتباهاتمون کم میشه، هم خستگی و پرتوتی به سراغمون نمیاد، و هم به نتایج درخشانی دست میابیم. برعکس، اگر اشتیاق علاقه نباشه، از روی اکراه و اجبار باشه، اونجا خب معلومه هم خودمون زجر میکشیم، از اون طرف ضریب اشتباهات بالا میره شدیدن، و از اون طرف هم خستگی بر انسان مستولی میشه. حتما تجربه کردید گاهی آدم آخر شب خسته است، ولی در این حال میخواد یه مطلبی رو به سنجامی برسونه، هی جمله رو از اول میخونه تا آخر میده، نشد در میگرد دوباره، سه باره، چهار باره، تو ذهن خسته است، در طول روز از این ذهن کار کشیده، مطلب رو نمیگیره، یه خسته میشه، میگه خیلی خوب حالا فردای وقت دیگه میذارم. صبح پا میشه، حالا مثلا قبل از نماز صبح، بعد از نافله، یا بعد از نماز صبحش یه نگاه میکنه به این یه سر، عجب همین مطلب بود دیشب، مثلا من اینقدر هی بالا پایین شده، آخرشم نفهمیدم چیه، 10 بار خوندم نفهمیدم، الان یه دفعه خوندم بگم مثلا به این سادگی. پس هم در جسم انسان، هم در فکر و ذهن انسان، اون وقتی که اشتیاق و علاقه باشد، قطعاً راه پیشرفت، دریچه های پیشرفت در انسان گشوده میشه و اون دفرت و خستگی هم برای انسان پیش نمیاد. اما اگر نه، برعکس، اگر اون ترابط نباشه، اقبال نباشه، اجبار باشه، به زور بخواد، با اجبار اکراه بخواد کاری رو انجام بده، اینجا به سستی کجی زاید و خاستی، هی اشتباه میکنه، هی کم میاره، هی نمیتونه. توی کارهای دنیاییمون اینجوریه، تو مسائل علمی اخلاقیمون هم اینجوریه، تو مسائل معنوی و هم اینجوریه. این ترابط و شادابی رو باید ایجاد کرد. چرا به ما میگن مؤذن صدای خوب داشته باشه؟ چرا میگن مداح یه مداح خوش صدا؟ برای اینکه همه اینها ترابط ایجاد میکنه در شنونده، ایجاد علاقه و رغبت و اقبال میکنه. اگر من بخوام یه اذانی بگم، مثلا طرف از صف جماعت پا میشه میره، میگه سرای مکرش میخوایم، ما اومدیم اینجا چیکار کنیم؟ حتی تو مسائل معنوی هم در موارد مختلف شما میبینید ما رو این که میگن مستحب است یک انسان مثلا خوش صدا مؤذن باشه، برای اینکه ایجاد جاذبه بکنه، اقبال ایجاد بشه، چه اگر خوش صدا نباشه بد صدا باشه، چه بسا نه تنها اقبال ایجاد نکنه بلکه ادبار ایجاد بکنه و افراد متنفر بشن، ناراحت بشن. یا حالا تو مدعی ها یه وقت میدید دیگه، یا سخنران حالا یه وقتی گیرا حرف میزنه، فصیح و بلیغ حرف میزنه، موجب اقبال و ایجاد طرح و نشاط در انسان میشه. یا این سخنران مثلا نزدیک یک ساعت صحبت کرده، اما انگار نه، هنوز انسان ظرفیت برای شنیدن رو دارد، اما یه وقتی نه، مطلب که خوب نیست، صدا که خوب نیست، مثال خوبی نمیاره. بعد هم حالا میخواد که مطالبی رو بگیرد هم هیچ میگام همش ده دقیقه است هنوز. این همه گفت، این همه مارخ هم شد 12 دقیقه. سر 20 دقیقه هم اگه تموم نکنه یه جوش شبا شده میگه میپرس از بقل بسی شام هم هست بعدش یا نه. اگه شام هست به احترام شام بشینم، اگه نیست باشم برم. بالاخره یه اقبالی باید ایجاد بشه دیگه، اون شام خودش انگیزه هست. اگه نباشه خب یه انگیزه ای نداره آدم بشینه. پس اینا رو توجه کنیم. اینه که مولا علی علیه السلام فرماید که ان بالقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا. عرض کردم اینجا قلب اون عضو صنوبری شکل موجود در سمت چپ قفسه سینه مراد اون نیست. قلب یعنی فکر، ذهن، اندیشه. پس مغز انسان هم شهوتی داره، میل پیدا میکنه بعضی چیزا، تمایل پیدا میکنه، اقبالی دارد یعنی رو میآورد و اجباری دارد پشت میکند. این خوشش میاد بدش میاد. بالاخره ذهن انسان هم مثل جسم انسان. فأتوها من قبل شهوتها و اقبالها. این قلوب رو سراغش بیایید، یعنی به کار ببندید. از این ذهن و از این مغز در کدوم مسیر استفاده کنید؟ استفاده کنید در اون نواحی که میل و رغبت این مغزه و اقبال در این مغز، این قلوب، نه در اون جایی که خوشش نمیاد. چرا که فإن القلب إذا أكره، اگر اجبار داره شما هی به زور بخواید برگردونید، مجبورش کنید بر چیزی که شهوت و اقبال نداره، مجبورش کنید بر چیزی که اجبار داره، اینجا اما این قلب کور میشه، یعنی خسته میشه، پرتوت میشه، دیگه اون نتیجه‌ای رو که باید از این تلاشتون بگیرید نمیگیرید و اون ثمره ای که بر این زحمت باید مترکب بشه نمیشه. عرض کردم دیگه، شما وقتی با ذهن خسته بخواید بخونید، بعدم فرداش پامشون 10 بار خوندم ولی مثلا کلمه رو اشتباهی خوندم، فرقم هی میخوندم یبن آدم ما کسبت فوق قوتی که فانت فیه قادم، فوق قوتی که منظور چیه فلان. صبح نگاه میگه ای بابا این منظور قوت بوده، فوق قوتی که من هی 10 بار میخوندم قوت و آخرشم نمیفهمدم منظور چیه. چرا؟ چون ذهن خسته بود، اون وقت اجبار داشت، استراحت نیاز داشت، باید بهش رسیدگی میشد. خب جمله هم که معلومه، ان الروح مشبعه بالفعل للقلوب، جار و مجرور متعلق به عامل مقدر، خبر مقدم برای ان، شهوتا اسم مؤخر ان، و اقبالا و ادوارا اصلا دیگه واو عاطفه در هر دو، اقبالا معطوف عطف بر شهوتا، دوباره ادوارا هم معطوف بر اساس دو تا مبنایی که هست. حالا یکی این که هر کدوم به مؤکد خودش عطف میشه در تکرار متعاطفا، یکی اینکه همه بر اولی عطف میشن. اگه بگیم بر مؤکد به خودش عطف میشه، بگیم ادبار عطف بر اقباله. اگه بگیم همه بر اولی عطف میشن، ادبار هم عطف بر شهوته. خب این جمله اول فأتوها، فا عاطفه است، جمله رو بر جمله عطف کرده. اتوها فعل و فاعل، انت درش مستطر به استار واجب فاعلشه، امر اولی سیغه مرزی فاعل واب فاعلشه، فاکیم واب فاعلشه. ها که برمیگرده به قلوب مفعول به، یا اینجا بگید مثلا منصوب علی توسو، اگر اینجا آمدن رو لازم میدونید، یعنی در واقع بوده فعتو علیها که منصوب به نزع خافض یا منصوب علی توسو. من قبل کنون فا 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 عاطفه است، فا عاطفه است، جمله رو به جمله عطف کردید. چون اینجوریه پس فعتوها من قبل، این من قبل جار و مجروره متعلق به فعتوها قبل مضاف شهوت مضاف الیه اول، خود این شهوت مضاف دوم، ها مضاف الیه دوم. باب عاطفه است اقبال اکبر شهوت، یعنی قبل شهوت ها و اقباله ها. خب خود اقبال دوباره مضاف، ها مضاف الیه. فا دوباره عاطفه است که مفید معنای نتیجه هم هست در واقع، فا سببیه. اگر این کار بکردید سبب اینه که فَإِنَّ الْقَلْبَ اِذَا اُفْرَحَتْ اِنَّ باز از حروف مشبهتون بالفعل، القلب اسم، عمیه فعل و فاعل خبر، اِنَّ اِذَا اُفْرَحَتْ اذا ظرف و مضاف، اکره فعل و فاعل جمله، جمله مضاف الیها برای اذا که در محل جر، این اذا که ظرف متعلق به عمیه، عمیه اذا اکره. پس اذا از حروفی است که دائم الاضافه به جمله است و جمله فعلیه اضافه میشه دیگه، و الزمو اضافت الى جمل الافعال که خون اذا اطلا در حلقیه خوندی. اینجا اذا ظرف است و مضاف، اضافه شده به جمله اکره که فعل و فاعله، این جمله جمله مضاف نیها سر محل جربه، اونتا چون ظرفه متعلق به که خبر برای اینه. خب سومین جمله ای رو که امروز توفیق داریم در محضرش باشیم، مولا علی علیه السلام در رابطه با عفو و فضیلتی که برای عفو و گذشت، این هم در هنگام عصبانیت و غضب لازم هست بیان میکنه. ببینید وقتی انسان غضب میکنه، به هر حال همیشه که مدار زندگی در مسیر خواسته انسان نیست، گاهی اموری پیش میاد که موجب ناراحتی و غضب و عصبانیت انسان میشه. کسی کاری برخلاف خواسته شما انجام میده، ضربه ای به شما میزنه، لطمه ای بر شما وارد میکنه و سبب میشه که شما غضب کنید، ناراحت بشید، عصبانی بشید. خب اینجا چیکار باید بکنید؟ اینجا جای عصب. چرا؟ برای اینکه اگه بخوای بعد از این ناراحت شدن عکس العمل نشون بدی در مقابل کسی که به شما ضربه این زده، یا توان این کار رو داری یا نداری. اگه توان این کار رو نداشته باشی چی میشه؟ حالا کسی مثلا در زندگی اجتماعیتون داشتید در مسیری میرفتید، به امن شما رو هل داد، خب ناراحت شدید، حالا یا زمین خوردید یا نخوردید، بهتون برخورده، غضب کردید. اگر بخواید تلافی کنید، از اون طرف هم فرض اینه که توانایی تلافی کردن رو ندارید، پاشید شما هم اونو حل بدید، برخورد بعدی که گوشیه، برخورد بعدی میبینم مشکل لگده، حالا این خیلی ساده اش. بیه مسائل دیگه، حالا میخواید مثلا به دادگاه و پاسگاه بکشونید، این توان رو ندارید، نه پول وکیل رو دارید، نه آشنای مناسبی دارید، اونجا هم برید محکوم خواهید شد، چیزا خواهده دست از فاتح راست هم بر میگردید. تو اینجا هر کی ببینه شما میخواید غضبتون رو با تلافی فرو بنشونید چی میگن بهتون؟ میگن بابا صبر کن، عجله نکن، صبر بذار قدرت پیدا بکنی، بذار زمینه برای تلافی کردن پیدا بکنی، بعدا حتی الان اگر بخوای اقدام بکنی تا تازه بدتر هم میشه. مولا علی علیه السلام میفرماید که اگر در اثر برخورد کسی ناراحت شدی، بخوای با عدم امکان و قدرت بر تلافی بکنی، همه بهت میگن چرا صبر نمی کنی؟ صبر کن، وقتی شرایط پیدا شد، وقتی توانایی تلافی کردن رو پیدا کردی، اون وقت این کار رو بکنی. پس اونجا که جای تلافی کردن نیست. اگر قدرت بر تلافی داری تا بخوای اقدام کنی، اقلای قوم چی میگن بکنی؟ میگن آقا العفو تاج المکاره، چرا عفو نمی کنی؟ حالا اون اشتباهی کرده، اون یه ضربه شما به شما زده، شما میتونید پاسخ مناسب بدید، حالا در همون اندازه یا حتی بیشتر، اما اگه عفو کنی لذتش بیشتره. یعنی توصیه این که مولا به من و شما داره اینه که در هر حال چقدر خوبه که وقتی از دست به کسی عصبانی میشی و از عمل کرده کسی غضب میکنی، در حالت غضب تصمیم به خلافی نگیریم، چه تواناییش رو داشته باشیم و چه تواناییش رو نداشته باشیم. بهترین عکس العمل در این جور موارد اینه که بگی آقا من ازش گذشتم، عقل که از کدام در این جمله کوتاه میگه العفو تاج المکارم، اگر همه مکرمت ها رو شما، همه فضائل انسانی رو جمع بکنید، عفو بالای سر همه اینها تاج میشه. از این جمله که امروز در محضر شیم یقول کان یقول، یعنی مولا علی علیه السلام کان یقول همواره این جمله رو میفرمود، ماضی استمراریه. متا اشفی غیظی اذا غضبتو، چه زمانی غیظ و غضب خودم رو فرو بنشانم؟ از اذا غضبتو مقدم دیگه، وقتی عصبانی شدم، وقتی عصبانی شدم چجوری غضب خودم را فرو بنشانم؟ یکی از بحال دیگه اهین اعجز عن الانتقام، آیا اون زمانی که توانایی بر انتقام رو ندارم که بخوام اقدام کنم چی میگن همه؟ اقلا چی میگن به من؟ توانایی داره، صبر کن، صبر کن، حالا شرایط پیش بیاد، صبر کن، قدرت پیدا کنی، صبر کن، عجزت از بین بره. فیقال و لی، در اینجا به من گفته میشه لو صبر کن، نه اونجا جا هم میدید یه منای لیته هست، کاش صبر بکنی، بهتره که صبر بکنی، اقدام نکن، اقدام بکنی ضربه سهمگین‌تر ممکنه بخوری. ام هین اقدر علیه، یا زمانی که قدرت بر فرو نشاندن دارم، میتونم انتقام بگیرم، اقدر علی الانتقام، هین اعجز عن الانتقام، ام هین اقدر علی الانتقام، یا اون زمانی که توانایی انتقام دارم. اینجا فیقال لی، اینجا مردم به من چی میگن؟ میگن لو افتر، کاش افتر بکنم. در واقع اگر غضب کردم، هر وقتی که غضب کردم چجوری اون غضب و غیظ خودم رو فرو بنشانم؟ اشفی، اشفی از شفای اشفی، متکلم وحده است، انا درش مستفید به افتار واجبه، دیگه متکلم وحده از مضارع معلوم ثلاثی مجرده. خب چجوری به معنای فرو نشوندن، چجوری کی فرو بنشانم غیظم رو وقتی غضب کردم؟ پس متا کانه یقول، از کدوم میگه کانه زفال ناقصه از خوبه اسمشه، یقول و فعل و فاعل خبر کانه، ماضی استمراریه، همواره امام اینجوری میفرمود که متا اشفی غیظی اذا غضبتو، اذا، اذای ظرفیه است و مضاف، غضبت فعل و فاعل جمله مضاف الیه است. این اذا متعلق به اشفیه، متا هم ظرف زمانه چون برای استفهامه مقدم شده، اونم متعلق به اشفیه. چه زمانی فرو بنشانم غیظم رو اونگاه که غضب کردم؟ پس اشفی فعل و فاعل، غیظ مفعول به و مضاف، یا مضاف الی. پس این یه جمله دو تا ظرف دارید، هر دو متعلق به اشفیه. اشفی خودش هم فعل و فاعل، غیظ مفعول بهشه. اذا هم که بالا هم عرض کردیم که اذا اکره هم ظرف هست که اضافه شده و اسم زمان نیست که اضافه میشه به جمله فعلیه، و غضبت فعل و فاعل جمله مضاف الیه ها در محل جر. حین اعجز عن الانتقام، غیظ این عصبانیت دیگه، غیظ خب احین اعجز عن الانتقام، حمزه حمزه استفهامه، حرف استفهام، حین ظرف و مضاف اضافه شده به جمله اعجزو. اعجزو فعل و فاعل، انا درش مستتر به استار واجب. ان الانتقام، ان جار، الانتقام مجرور، جار مجرور متعلق به اعجزو. این ظرف حین متعلق به عاملی است که به خاطر وجود در این در قبل هست، یعنی ا اشفی حین اعجزو متعلق به اشفیه محذوف در چون جمله رو مستقل حساب کنید. فن یقال فا، فا عاطفه است نتیجه واقع. یقال لی، یقال فعل مضارع مجهول، لی جار مجرور متعلق به یقال. لو صدرت، این جمله جمله نائب فاعل یقال هست. چی گفته میشه لو صدرت؟ لو حرف حرف تمنی است که فعلی فاعل اینجا، صدرت فعل و فاعل، و این لو صدرت جمله نائب فاعل یقال. ام حرف عطف، حین دوباره ظرف و مضاف، اقدرو اقدر علی جمله مضاف الیه حینه، دوباره حین متعلق اون اشفی که در تقدیره. اقدر فعل و فاعل، انا درش مستتر به استار واجب، علیه جار مجرور متعلق به اقدر. فیقال مثل قبلی دوباره، یقال فعل مضارع مجهوله، لی جار مجرور متعلق به یقالو، لو افرت مقول یقال نائب فاعل فعل مجهوله، لو افرت افرت این جمله ای که مقول یقالو هست نائب فاعل شده اینجا. لو باز مثل قبلی حرف تمنی، افرت فعل و فاعل. خب این همه سه تا جمله ای که امیدوارم انشاءالله در زندگی ما نقشی ایفا بکنه و اینها رو به عنوان خط مشی زندگی فردی و اجتماعیمون قرار بدیم و موفق باشیم علوی زندگی کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمد.